رسیدیم به ساعت 20 و صدای ما رو کماکان از رادیو ورزش میشنوید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. تشکر میکنم از اینکه همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. اما بریم به سراغ برنامه بعدی، ورزش در سالی که گذشت.
ورزش در سالی که گذشت. بررسی ورزش ایران در سال 1403.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه ورزش در سالی که گذشت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم هر جای ایران عزیز هستید در کنار خانواده محترم روزها و لحظات خوبی داشته باشید. انشالله که آنچه که تقدیم شما میشه مورد توجه و رضایت شما عزیزان شنونده قرار بگیرد.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان برنامه ورزش در سالی که گذشت سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده بخش از برنامه باشید. مروری بر اتفاقهای مهم ورزش ایران و جهان در بهمن ماه سال گذشته. دوم بهمن، قرارداد سرمربی تازه ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران امضا شد.
روبرتو پیاتزای ایتالیایی رسما قرارداد سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران رو امضا کرد.
motivo per il quale ho scelto l'Iran.
دلیلی که من ایران انتخاب کردم این بود
که perché secondo me si può tornare a pensare di costruire qualcosa di importante.
به نظر من میشه خیلی چیزا رو دوباره ساخت و دوباره صعود کرد.
Diciamo che mi piace raccogliere il testimone o mi piacerebbe raccogliere il testimone di Giulio Velasco.
من دوست دارم همون کاری که آقای ولاسکو انجام داد و حتی تو ایران بتونم دوباره انجام بدم.
سرمربی جدید تیم ملی ایران درباره والیبال و بازیکنان ایرانی گفت:
Vedo che ci sono dei talenti giovani.
میگم واقعا استعدادهای جوان خیلی خوبی تو ایران میبینم.
E a me piace scoprire talenti.
میگم واقعا من خیلی دوست دارم که با این استعدادا رو به هر حال شکوفا کنم، باهاشون کار کنم.
پیاتزا که توتولو رو به عنوان دستیار خارجیش انتخاب کرده، درباره انتخاب دستیار ایرانی میگه:
"Mo che la federazione mi ha dato una lista di nomi."
میگه آقای فدراسیون یه لیستی از یه سری اسامی به من داده در مورد دستیار.
Io vorrei incontrare questi allenatori.
میگم اول من باید یه ملاقاتی با این مربیایی که نام برده شده داشته باشم.
Per cercare di capire quale sarà.
برای اینکه بفهمیم با هم دیگه که
la figura
اون شکل کارمونو.
پیاتزا همزمان با تیم ملی ایران تیم باشگاهی میلانوی ایتالیا رو هم هدایت میکنه.
فکر میکنم یه تداخلی هم ایجاد میشه اگر تیمشون به مراحل بالا توی لیگ ایتالیا برسه.
آخر ماه اپریل اوایل ماه می تقریبا تمام مسابقات باشگاه اروپا تموم میشن.
I giocatori che giocano nei campionati italiani, polacco.
همه بازیکنایی که تو لیگ ایتالیا لیگ لهستان بازی میکنن، ترکیه.
Arriveranno in quel momento.
دقیقاً همون موقع میرسن همه بازیکن‌ها، یعنی همون زمانی که ما باشگاهمون تموم میشه همون موقع اونا میرسن.
من فیلم دی لاورو prima di cominciare a fare le prime partite amichevoli prima di andare.
سه هفته قبل داریم برای بازی دوستانه ترتیب میدیم. فکر میکنم حبقی کشورم با همین روشه.
دهه دوم خرداد 1404 اولین آزمون روبرتو پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال.
3 بهمن. تیم گیتی پسند در دومین شهرآورد فوتسال اصفهان در سال 1403 در هفته 20 رقابت لیگ برتر برابر تیم پالایش نفت این شهر به میدان رفت و با ارائه یک بازی برتر موفق شد 5-2 به پیروزی برسه. 3 بهمن. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بعد از 2 هفته بررسی گزینه‌های مربیگری تیم ملی و برگزاری 3 جلسه حضوری با اعضای کمیته فنی فدراسیون در احکام جداگانه بهداد سلیمی رو به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان و سهراب مرادی رو به عنوان سرمربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان معرفی کرد.
وزنه برداری همیشه از ورزش‌های پرمدال المپیکی کشورمون بوده و قهرمانان دیروز که به کسوت مربی در اومدن میتونن پرچم این رشته رو بالا نگه دارن. حالا هم همین اتفاق افتاده. نصیر شلال رفت و سلیمی آمد. یک مدال آور المپیکی رفت و یک ستاره دیگه جایگزین شد.
انشالله که بتونم به نوعی مسند ثمر باشم و بتونم کمک بکنم به وزنه برداری.
نواب نصیر شلال پس از 2 سال مربیگری در تیم ملی وزنه برداری و کسب قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی جهان در فضای مجازی استفاده داد و از علت کنارگیریش هم نگفت، اما رئیس فدراسیون از عملکرد نصیر شلال رضایت داشت.
جای نصیر شلال فوق‌العاده کار کرده و در ادامه حتما خودمون اشتیاق به این داریم که ایشون ادامه همکاری بده. حالا تصمیم ایشون هرچی باشه ما هم در خدمت ایشون هستیم.
کادر فنی جدید نگاه ویژه‌ای به لیگ وزنه برداری داره، جایی که میتونه بستری باشه تا قهرمانان آینده این رشته معرفی بشن.
میخوام از بین نفرات شاخصی که توی لیگ هستن و ممکنه که به قولی پشت درهای تیم ملی تا الان مونده بودن اونها رو دعوت بکنم. درهای اردو همیشه بازه و اگر کسی مدعیه به شرط دادن آزمایش دوپینگ همیشه میتونه بیاد و وزنهایی که ما مد نظرمون رو بزنه و دعوت بشه.
نخستین معک جدی شاگردان بهداد سلیمی رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین خواهد بود.
3 بهمن. مرکز ارزیابی و آکادمی فدراسیون دوچرخه سواری با هدف سنجش دقیق‌تر آمادگی ملی پوشان این رشته ورزشی راه اندازی شد.
تمرین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فناوری نوینی که میتونه تمرین دوچرخه سواران رو در جایی بجز پیست‌های دوچرخه سواری و جاده‌های پرپیچ و خم میسر کنه. اینجا یعنی مرکز ارزیابی عملکرد و آکادمی دوچرخه سواری که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد، فناوری‌های نوین و علم مربیگری تلفیق شدند تا بررسی‌های دقیق‌تری از کارهای دوچرخه سواران ملی پوش به دست کادر فنی برسه.
آن چیزی که امروز در ورزش کشور در وزارت ورزش دنبال میشه و فدراسیون های ما اونو پیگیری جدی دارن میکنند، استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی است.
در این مرکز پیشبینی کسب مدال خیلی دقیق تر انجام میشه.
در این مرکز قرار استعدادیابی هم در رشته دوچرخه سواری به صورت دقیق تر انجام بشه.
5 بهمن. با اعلام باشگاه پرسپولیس، اسماعیل کارتال سرمربی 63 ساله اهل کشور ترکیه هدایت سرخپوشان رو بر عهده گرفت و جانشین خوان کارلوس گاریدو در این تیم شد. 5 بهمن. دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ برتر گلف باشگاه‌های کشور بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و هیئت گلف شاهینشهر به میزبانی تیم شاهینشهر انجام شد که در این مسابقه تیم نفت و گاز به برتری 5-1 رسید و بدین ترتیب راهی مسابقه پایانی رقابت‌های لیگ برتر گلف شد. 5 بهمن. بیژن امیر آخوری پیشکسوت دوچرخه سواری ایران در حین تمرین در مجموعه ورزشی آزادی بر اثر آرزوی سکته جام جانافرین تسلیم کرد. امیر آخوری 66 ساله بود و در رقابت‌های پیشکسوتان هم حضوری فعال داشت. 5 بهمن. نخستین دوره مسابقات لیگ سپکتاکرای بانوان با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید. در این مسابقات تیم مرکزی دوم شد و کرمانشاه در جایگاه سوم ایستاد. 6 بهمن. محمد رضا صفدریان قهرمان یخنوردی ایران و جهان با ثبت برترین زمان در مسابقات ماده سرعت در دومین دوره رقابت‌های جام جهانی در کشور سوئیس نشان طلا را کسب کرد. 6 بهمن. 15 دوره رقابت لیگ برتر شیرجه باشگاه کشور با رقابت 43 شیرجه رو از 9 تیم در استخر بین‌المللی 9 دی تهران آغاز شد. 7 بهمن در سومین و آخرین روز از پیکارهای لیگ جهانی کاراته وان در کشور فرانسه، سارا بهمنیار و معصومه محسنیان در مسابقه تمام ایرانی در وزن 50 کیلوگرم بانوان رو در روی هم قرار گرفتند که بهمنیار در این مسابقه 6-3 برنده شد و نشان طلا را کسب کرد. تیم ایران که با 14 کاراتکا راهی پاریس شده بود با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به کار خودش پایان داد. 7 بهمن نخستین دوره رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی که با حضور 9 تیم در سریلانکا آغاز شده بود با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در بازی نهایی این مسابقات تیم ملی کشورمون برابر سریلانکا به برتری 2-0 رسید و مقام قهرمانی رو کسب کرد. 7 بهمن تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جام نیکولای پتروف بعد از تیم میزبان عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد. در این مسابقات محمد اشیری در 60 کیلوگرم، حجت رضایی در 72 کیلوگرم و ابوالفضل فتی در 130 کیلوگرم به نشان طلا رسیدند. یاسین یزدی در 87 نقره گرفت و محمد ناقوسی در 82 کیلوگرم هم نشان برنز رو برگردن آویخت. 7 بهمن مشعل بازی‌های آسیایی زمستانی 2025 هاربین چین در فاصله 2 هفته مانده به آغاز این رویداد در منطقه سان آیلند روشن شد. 7 بهمن دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور از هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی انجام شد که پرسپولیس با 2 گل سروش رفیعی و گبلسیانی برتری 2-0 رو مقابل تراکتور کسب کرد.
امید عالی‌شاه ارسال به دروازه، ضربه سر از بازیکن تیم پرسپولیس و توی دروازه گل دوم توسط گبلسیانی روی ارسالی که امید عالی‌شاه انجام داد و گبلسیانی در بین مدافعین تیم تراکتور با ضربه سر دور از دستان بیرانوند موفق شد که دروازه رو باز کنه. پرسپولیس 2-0.
8 بهمن مریم توسی دونده سرعت ایران در مسابقات دو و میدانی داخل سالن نوادای آمریکا در ماده 200 متر موفق شد با ثبت زمان 23 ثانیه و 60 صدم ثانیه ضمن کسب عنوان نخست این مسابقات حد نصاب ملی ایران را هم ارتقا بده. 9 بهمن 33 دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر با حضور 196 ورزشکار از 15 کشور در سالن قدیر سمنان آغاز شد. در این مسابقات 84 ورزشکار از ایران و 112 ورزشکار از کشورهای مالزی، قزاقستان، ترکیه، اوگاندا، کانادا، افغانستان و چین تایپه حضور داشتند. 9 بهمن شورای کشتی آسیا حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را با توجه به کسب 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز در بازی‌های المپیک پاریس به عنوان برتری مربی کشتی فرنگی قاره آسیا در سال 2024 معرفی کرد. 10 بهمن با اعلام باشگاه مصر رفسنجان مسعود شجاعی از هدایت تیم فوتبال این باشگاه برکنار شد و سیروس پورموسوی هدایت نارنجی پوشان را بر عهده گرفت. 9 بهمن رقابت کشتی پهلوانی قهرمانی کشور همزمان با بزرگداشت مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 46 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سالن کشتی شهید بهشتی مشهد مقدس به پایان رسید. در این مسابقات بیش از 290 شرکت کننده از 30 هیئت زورخانه‌ای کشور در اوزان مختلف با هم به رقابت پرداختند. تیم خراسان رضوی قهرمان این مسابقات شد و تیم‌های مازندران و فارس به ترتیب دوم و سوم شدند. در این مسابقات مصطفی توغانی از شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی بعد از پیکاری سنگین و نفسگیر توانست در وزن به علاوه 100 کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست بیاره و بازوبند پهلوانی کشور رو برای دومین بار پیاپی از آن خودش کنه. 11 بهمن فراز شکیبا ملی پوش تنیس روی میز ایران با پیروزی مقابل حریفی از جمهوری آذربایجان قهرمان مسابقات کانتاندر در رده سنی کمتر از 15 سال در کشور قطر شد. 11 بهمن طی احکام جداگانه‌ای از سوی سعید مظفری زاده مدیر عامل باشگاه تراکتور تبریز، خداداد عزیزی به عنوان مدیر تیم فوتبال تراکتور، یونس باهنر به عنوان معاون ورزشی باشگاه و کاظم محمودی پیشکسوت باشگاه هم به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب شدند. 11 بهمن رقابت‌های قهرمانی کشور فوتسال کم توانان ذهنی گرامی‌داشت دهه فجر به پایان رسید و تیم اردبیل موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. در این مسابقات تیم‌های خوزستان و فارس به ترتیب دوم و سوم شدند. 12 بهمن رقابت‌های لیگ وشوی جوانان و نوجوانان دختر جام جزایر سگانه همیشه ایرانی طی 5 هفته و 42 مسابقه تیمی در آکادمی ملی وشو انجام شد که در مسابقه پایانی این رقابت‌ها تیم فولاد مبارکی سپاهان با برتری برابر بهمن پارس مشهد عنوان قهرمانی را کسب کرد. در این مسابقات تیم هیئت وشو بندر ماهشهر مقام سوم را به خودش اختصاص داد. 12 بهمن مرحله 5 مسابقات آزاد تپانچه بانوان در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در رده سنی بزرگسالان هانیه رستمیان قهرمان شد و مینا قربانی و مهسا نیکنفس دوم و سوم شدند. 12 بهمن رقابت کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامی داشت دهه مبارک فجر و یادواره کنگره ملی شهدای استان کرمانشاه در سالن امام خمینی رحمت الله علیه این شهر انجام شد. در پایان مسابقات استان مازندران با 200 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های تهران و لرستان دوم و سوم شدند. 13 بهمن مراسم بدرقه کاروان ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی زمستانی در هاربین چین انجام شد. 13 بهمن سومین جشنواره رشته‌های بیلیاردی جام وفاق به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به میزبانی استان تهران آغاز شد. 14 بهمن در مسابقه پایانی رقابت‌های تنیس 500 امتیازی مردان ایران علی یزدانی برابر یونس تلاور به برتری 2-0 رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد. 14 بهمن مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج با حضور 3 نامزد در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
بالاخره بعد از 600 روز بلا تکلیفی مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون شطرنج برگزار شد. پریدار جوانمرد و نیکوکار 3 کاندیدای پست ریاست فدراسیون بودند. پیش از آغاز فرایند رای گیری مجمع با حواشی همراه شد.
این مجمع رو یک مجمع عادلانه نمیبینم. من انصراف خودم رو اعلام میکنم.
بنده هم انصراف خودم رو اعلام میکنم.
اما در پایان شادی پریدار با کسب 51 رأی موافق به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
بحث قهرمانی ما یکی از اولویت‌های ماست که مربی برتر دنیا اعزام‌های منظم اردوهای مناسب براشون برگزار کنیم. و
شطرنج سومین فدراسیونیه که با حضور رئیس خانم اداره میشه.
با رادیو ورزش و برنامه ورزش در سالی که گذشت همراه شما هستیم.
با برنامه ورزش در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای عبدالله معزنزاده دبیرکل فدراسیون چوگان. آقای معزنزاده سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم. خب آقای معزنزاده، در سال 1403 چوگان در چه شرایطی قرار داشت؟ از برنامه‌هایی که در چوگان داشتیم بفرمایید.
بله، سال 1403 سال پرباری بود برای فعالیت‌های چوگانی ما. ما خب لیگ ملیمون رو که سال قبلش به شکل آزمایشی برگزار کرده بودیم امسال با تمام توان برگزار کردیم. 25 هفته رویدادهای مختلف در سنوات ایران برگزار شد. نظم واقعا ستودنی بود. همه مسابقات زمین چمن بزرگ و همینطور زمین مانگی رو ما تونستیم طبق برنامه به انجام برسونیم. حوزه های دیگه، ورود تیم های جدید به چوگان اتفاق فرخنده‌ای بود. مثل تیم بسپارشیمی، تیم اعتمادگیران قزوین، تیم نیرو دریایی ارتش که برای اولین بار اومدن بعد از لیگ ما حضور داشتن. غیر از اون ما چندین اتفاق خیلی مهم داشتیم. رویداد مهم مثل برگزاری شب فرهنگی ایران که با حضور وابستگان نظامی کشورهای مختلف در باشگاه گلجناح زیرزمینی ارتش برگزار شد. اتفاق فرخنده دیگر مراسم آیین ورزش ملی، وفاق ملی که خب شعار آقای رئیس جمهور هم بود. ما این رام باز با حضور سفرهای کشورهای مختلف و همینطور وابستگان نظامی این کشورها در مجموعه فرح‌آباد یا شهدا تونستیم با کیفیت بسیار مطلوبی برگزار بکنیم. در کنار تمام رویدادهامون، چوگان به سبب اینکه جزء شناسنامه‌های فرهنگی کشور ما هست، در کنارش سایر آیین‌های ملی رو ما تونستیم پی بگیریم. جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن و حیات اجتماعی ایرانی‌ها هم در کنار مسابقات چوگان خودمون به نمایش گذاشتیم.
مسابقات لیگ چوگان سال 1403 در چه شرایطی و با چند تیم برگزار شد؟
والا ما تقریبا 12 تا تیم ثبت نام کرده بودن تو این لیگ، در جام‌های مختلفش حضور داشتن. با توجه به وضع ویژه‌ای که چوگان داره، خب خیلی از تیم‌ها با توجه به سطح جام ممکن توش حضور نداشته باشن، اما در کل با 12 تا تیم برگزار شد.
برای حضور تعداد بیشتر تیم‌ها، آیا ما این ظرفیت رو داریم یا با 12 تا تیم میتونیم مسابقات رو به شکل محدود برگزار کنیم؟
والا خب ایران ظرفیت افزایش تیم‌ها رو داریم، ولی این مستلزم اینه که ما زیرساخت‌ها و ابزار و وسایل لازم رو هم تیم‌ها تدارک ببینن و داشته باشن. ولی این امکان افزایش تیم‌ها وجود داره.
ما زیرساختمون محدود به شهرهای بزرگ و استانهای بزرگ مثل تهران میشه یا در استانهای این زیرساخت‌ها برخوردار هستیم؟
بله، هم در تهران خب به سبب اینکه ما زمین‌های چمن معدودی که در کل کشور داریم در تهران هست، مسابقات زمین چمن بزرگ در تهران انجام شد، اما مسابقات مانعی رو ما تو جاهای مختلف در استان قزوین پی گرفتیم، در گیلان پی گرفتیم، در اصفهان پی گرفتیم و همینطور یک اتفاقی برای اولین بار در استان مازندران ما بعد از چندین سده چوگان رو کلید زدیم و تونستیم اونجا هم به قول معروف آغازش رو جشن بگیریم.
آقای معززاده، ما برای اینکه بتونیم چوگان رو به اون جایگاه واقعی خودش برسونیم، نیاز هست چه اقداماتی انجام بشه و چه حمایت‌هایی صورت بگیره؟
چوگان یک ورزش پرهزینه‌ای هست و خب این نیازمند یک عزم ملیه، به ویژه در خصوص تأمین زیرساختاش که مهمترینش زمین و اسب باشه. در این زمینه اگه ما درست فعالیت بکنیم و دلسوزانه کار بکنیم، اون جایگاه و نقطه مطلوبی که رسالت فدراسیون چوگان هست انشاءالله میتونیم نزدیک بشیم، ولی خب کار سختیه.
الان آماری وجود داره که ما در کشورمون چند چوگان باز داریم؟
بله، هر سال همه چوگان بازا یک فهرست هندیکپشون یا میزان مهارتشون توش درج میشه، منتشر میشه و با توجه به فعالیتی که چوگان بازا داشتن و همینطور تعداد مسابقاتی که شرکت کردن، این بروز میشه، این فهرست بروز میشه. ما الان بالغ بر 250 چوگان باز داریم در سراسر کشور. خب بعضیشون فعالیتشون کمتره، بعضیشون غالب جامعه‌ای ما هم هستن، بعضی هم با توجه به قوانین چوگان یعنی سطح هندیکاپشون ممکنه نتونن تو اغلب جامعه حضور داشته باشن.
اینجا رادیو ورزش و این برنامه ورزش در سالی که گذشت.
سلام شنوندگان عزیز رادیو ورزش، روز بهاریتون بخیر و نیکی. امروز به سراغ یه رشته‌ای اومدیم که سال سختی و پشت سر گذاشت و خبرهای خوبی هم در سال 1404 داره. گفتگو میکنم با آقای داوود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1403 با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت تموم شد. برای تنیس ما هم شاید به اون اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم به خاطر اتفاقاتی که به حال این رژیم جنگ طلب غاصب اسرائیل به نظر من واسه منطقه به وجود آورد و منجر به این شد که به هر حال 6 ماه مسابقات بین‌المللی ما تحت شعاع قرار بگیره. خدا رو شکر که مسابقات برگشت و ما از اواخر فروردین ماه شاهد برگزاری مسابقات هستیم دوباره در ایران. حال یک رشته ورزشی زمانی خوب میشه که مسابقه باشه، ایونت باشه، عیاد بازیکن، عیاد داور، عیاد برگزار کننده همه با یک مسابقه مشخص میشه. انشالله که این مسابقات در ایران تداوم پیدا بکنه. ما میزبان فیوچرز هم هستیم و منتظری هستیم که هفته آینده تکلیف دیویس کاپ مشخص بشه. چه ایران چه هر جا باشه سعی میکنیم با قدرت نماینده شایسته برای ایران عزیزمون باشیم.
انشالله. پدل هم امسال خیلی خوب بود.
بله، به نظر من پدل یک رشته‌ای که رشد فزاینده خواهد کرد در آینده نزدیک. به هر حال جا داده از دست اندرکاران پدل در همه سطوحش تشکر بکنم. به هر حال یه رشته نوظهوریه که رشد فزاینده‌ای داره و ما جز قدرت‌های پدل آسیا هستیم و انشالله که بتونیم در بازی‌های بی سی فدراسیون تنیس صاحب مدال بشه در بازی‌های سی.
از نظر بودجه چطور بود وضعیت؟ آیا بودجه که اختصاص پیدا کرد همه رو کامل گرفتیم؟ چون میدونم
نه متاسفانه ما بودجمون رو کامل نگرفتیم. ببینید، ما برگردیم به فروردین وقتی تفاهم نامه رو امضا کردیم قیمت دلار 40 خورده‌ای بود. الان قیمت دلار دقیقاً 120% رشد کرده، یعنی 120% از ارزش پولی که به ما داده شده کاهش پیدا کرده و واقعیتش اینه که میبایست، به نظر من میبایست همونطور که پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بود برای کارگرا که سالی دو بار میزان حقوق بیان سالی دو بار تفاهم نامه دو سه بار با این روند بدی که به نظر من در مورد ارز کشور افتاده بیان تکلیف بودجه، چون وقتی شما میدید اونجا ریال معنا نداره، دلار یا ارز خارجی معنا داره، یا بیان به هر دلیلی به نظر من به ذات ورزش این که ما از اونم انتظار داشته باشیم همه پولمون بخواد بده امکان پذیری نیست. به نظر من باید یک آشتی کنون وحشتناکی بین صنعت و ورزش کشور شکل بگیره و فدراسیون ها رو به نظر من به جای اینکه بیایم در بحث رفاهی و چیز یا کارهایی که انجام میدن به نظر فدراسیون ها رو توضیح کنن بین صنایع مختلف کشور راهی جزون نمونده که اونها بیان ما رو تقصیر بکنن و کمک بکنن. مثلا اگر به هر دلیلی مثلا شرکت سپاهان اصفهان اگر بگیم آریال مثلا شما به فدراسیون تنیس رید میدید به ورزشتون رو میدید یک چندوم شما مثلا به فدراسیون تنیس بدید تکلیف بکنه، مثلا آقای وزیر در شورای عالی در هیئت مصوبه هیئت وزیران بده و تکلیف بکنه، به نظرم یه اتفاق میتونه نجات بده ورزش. ولی در مجموع به نظر من روند فعلی برای ورزش کشور خوشایند نیست و من احساس میکنم در این نزدیک این روند فاجعه‌واری که در مورد ارز داره اتفاق میفته کمال ورزش قهرمانی میشونه.
مهمترین مشکل ما الان غیر از همین مطلب زمینامونه، درسته؟
بله.
حل نشد.
ببینید یک مدل جدیدی رو با آقای وزیر و مدیران شرکت توسعه به جنبندی رسیدیم. انشالله که اگر این مدل اتفاق بیفته و بتونن در حوزه تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم زمین‌های استقلال و بخشی از زمین‌های انقلاب رو به ما بدن، ما دیگه در مورد بحث زمین مشکلی نخواهیم داشت.